بیست و نه بهمن 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مشتق را انشاءالله شروع میکنیم، آخرین بحث در مقدمات. ابتداء تعریف مشتق، مرادمون از مشتق اینجا چیست؟ به جهت تعریف مشتق ما برای شما امروز عبارتهای صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف رو میخونیم، البته به اختصار، یعنی فصول مفصل وارد شده، ما مختصر میکنیم کلام صاحب فصول را در تعریف مشتق و خدمت شما عرض میکنیم. جناب صاحب فصول در تعریف مشتق تو این چاپ جدید فصول جلد 3 صفحه 67 میفرمایند: المشتق هو اللفظ المأخوذ من لفظ. مشتق لفظی است که از یه لفظ دیگه گرفته شده باشه. بله، صرف. و یسمى الاول فرعا. خب، اونی که و ثانیو اصلا، اون لفظی که اخذ می شود رو بهش میگن فرع، و اون دومی که این از او اخذ می شد بهش میگن چی؟ اصل. خب، ولا بد بینهما من مناسبتن. همین جور هم نیست که هر لفظی رو بشد از یه لفظی گرفت، باید بین این دوتا لفظ چه وجود داشته باشد؟ یه مناسبتی باشه تا تحقق پیدا بکند اخذ و اشتقاق. اقسام اشتقاق چند قسمه؟ می فرمایند و اقسامه ثلاثه. سه قسم ما اشتقاق داریم. خب، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. سه قسم اشتقاق داریم. چرا؟ لأن الفرع، اون لفظ دومی که از اولی اخذ میشه که اسمشو گذاشتید فرع، یا این است که مشتمل است بر اصول حروف الاصل، یعنی حروف اصلی اون اصل در فرع هم حروف اصلیش وجود داره. حالا ثلاثی است 3 حرف اصلیش، رباعی است 4 حرف اصلیش.
نه برای اینکه این فرع اصل رو قدیمان گفتن اصل و ریشه،
درست،
فرع هم این فرع از اون گرفت.
آفره. حالا حالا همینو میگه، میگه اونی که لغت رو ازش گرفتی میشه اصل، اینی که گرفته ای از او میشه فرع. همینو میگه ایشون، هم همینو. سه قسم، به خاطر اینکه فرع یعنی لغت دومی که اخذ کرده ای، یا مشتمل است بر اصول حروف الاصل، یعنی حرفای اصلیش چی شده است؟ وجود دارد در فر و ترتیبه، یعنی کتبه، کتبه در یکتبو، در اکتب، در کاتب، در مکتوب، سه حرف اصلی وجود دارد و در همه این اشتقاقات سه حرف اصلی هم با همین ترتیبه، کاف ت ب. خب این اشتقاق قسم اوله. به این اشتقاق میگوین اشتقاق صغیر و یقال له الاصغر ایضا، اشتقاق اصغرم بهش گفته می شود. قسم دوم مشتمل بر حروف اصلی است اما دیگه ترتیب درش مراعات نشده است، ولی حروف اصلی وجود دارد در فرع، ولی من دون ترتیبن. خب مثل ناک و کنا. ناک و کنا نگاه کنید، نون الف کاف، کاف نون یهی که آس، درسته؟ خب اینجا حروف اصلی یکیست لکن ترتیب به هم ریخته است. و جبزه و جذبه، خب جای حرف دوم و سوم چه شده؟ عوض شده است.
در اول هم همین جوره، در قسم اول هم کتبه، کاف و ته و به.
خب
حالا این مثلا هر وقتی کتاب
در تمام مشتقاتش، در مشتقات صغیرش هم سه حرف اصلی هست هم ترتیب کاف و ته و به مراعات شد. کاتبون، مکتوبون، اکتوب، یکتوب، بله. هم سه حرف اصلی هست هم ترتیب کاف یک، ت دو، ب سه. این اشتقاق میشه صغیر. اشتقاق قسم دوم اشتقاقی است که خب حروف اصلی فقط وجود داره ولی ترتیب به هم ریخته. جبزه از جذبه گرفته شده است. جذبه حرف اصلی جابجا شد دیگه ترتیبش. به این میگوین اشتقاق کبیر. و یقال له الصغیر ایضا، اگر او قبلیه رو گفتی اصغر اینو میگن صغیر، اگر قبلیه رو گفتی صغیر اینو میگن چی؟ کبیر. قسم سوم گونه ایست که شما هم ترتیب شما توجه میکنید، قسم سوم این است که مشتمل بر حروف اصلی نیست، یعنی فرع شما حروف اصلی اصل را از دست داده است، مثل سلامه یا سلامه با سه نقطه و سلبه. بله هر دو با سه نقطه. خب سلامه مشتق از سلبه هست، حرف سوم ب در فر تبدیل شده به چی؟ میم. پس حروف اصلی محفوظ نیست، بعضی از حروف اصلی محفوظه، بعضیش هم چی؟ مشتمل فر، مشتمل بر تمام حروف اصلی نیست. به این میگویند اشتقاق اکبر. یعنی در واقع اگر هم حروف اصلی محفوظ باشد هم ترتیبش، این اشتقاق صغیره. اگر فقط حروف اصلی محفوظ باشد و نه ترتیب، ترتیب دیگه به هم ریخته بشد، میشه اشتقاق کبیر. اگر حروف اصلی هم محفوظ نباشد، یعنی یکی از حروف اصلی تو فر نیست، به جاش یه حرف دیگری آمده است، این میشه اشتقاق اکبر. خب حالا مراد ما از مشتق در علم اصول کدوم یکی از این ستاست؟ مراد ما در علم اصول قسم اول است، یعنی اشتقاق صغیر. یا گفت و یقال له الاصغر، اشتقاق اصغر. مراد ما قسم اول، یعنی ما که میگیم مشتق هم باید حروف اصلی محفوظ باشد هم ترتیبش، مراد ما در علم اصول قسم اول است. خب باش که چی؟ سم ماز حالا سمایی باشه، باش هیچ مشکلی نداره. و حد دهو تعریف، تعریف اشتقاق صغیر یا اصغر. حد دهو یعنی تعریفش، حد منطقی تعریف. لفظ وافق اصلا، یک لفظی که این لفظ یعنی این فرعه موافقت دارد با اصل خودش. به چی موافقت دارد؟ به اصول حروفهی، در سه حرف اصلی مطابق است با اصلش. ولو حکمن، معنا میکنم برای ولو حکمن یعنی چی؟ مع مناسبت المعنا، یعنی کتبه یکتبو اکتب کاتب مکتوب، همه اینا کتبه به یه معنا در همه اینا استعمال شده، مراد نوشته است. خب و موافقت ترتیب، یعنی ترتیب حروف اصلی هم باید چه شده باشه؟ مراعات شده باشه. حالا یکی یکی این حد را برای شما تعریف می کنید. رفتیم صفحه 72، این 67 تالو بود. و حده گفت لفظ وافق اصلا به اصول حروفهی، یعنی پس ما یه اصل داریم، فرع شما از اون اصل گرفته شده و این فرع موافقت دارد و تشابه دارد با اصلش به اصول حروفش، یعنی با حروف اصلیش. می فرماید احتراز کرده ایم از این قید از مشتق به اشتقاق اکبر، چون در مشتق به اشتقاق اکبر حروف اصلی محفوظ نیست. مثل چی؟ مثل سلومه و سلوبه یا سلمه و سلبه. خب یکیش حرف سوم میمه، اون یکی حرف سوم ب هست. و از دخول مثل الاستعجال و الاستخراج، میگه اینم میخواستیم خارج کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا در حروف فرعیشون با هم توافق دارن، باب استفعاله، ولی حروف اصلیشون با هم چه داره؟ فرق داره. استعجال از عجله، اون از خرجه. آقای رضایی اون بخاری خاموش کن، درست شد؟ و از خروج مثل، باز میخوام خارج کنیم، مثل چی را؟ مثل الخروج و الاستخراج. چرا؟ به خاطر اینکه الخروج و الاستخراج با هم توافق در حروف زائد ندارند، حروف زائدش با هم فرق داره. بعد میفرماید و قولنا او حکمن، گفتیم موافق باشند حرفای اصلیشو ولو حکمن. یعنی چه ولو حکمن حروف اصلیشون موافق باشن؟ به خاطر این که در اشتقاق صغیر داخل می شود قوله و قاله. چرا؟ به خاطر این که الف مقلوبه در قاله همون واوه، و به واسطه اعلالی که در کلمه واقع شده است قوله شده است چی؟ قاله. پس قوله و قاله داخله. چرا؟ چون الف مقلوبه در واقع واو است حکمن. قاله میگی ولی این الف در واقع چیه؟ واوه، درست شد؟ پس بنابراین اینجا حروف اصلی مراعات شده، ولو الف میگی قاله و قوله با واوه، اون الف مقلوبه در حکم چیست؟ واوه، لذا این داخله. و همچنین اد از وعد، درسته؟ به خاطر این که فاء الفعل وعده وقتی که بخواهید شما فعل امر ازش بگیرید چه میشه؟ حذف میشه. خب به حکم اعلال، و لذا وعده یعدو فعل امرش اد، یعنی چی کار کن؟ بده، وعده بده، درسته؟ وعده بده فعل امر است دیگه، وعده بده. خب اد با وعده داخل میشه، چون درسته که الان حرف اصلی حذف شده ولی به واسطه اعلال حذف شده، بنابراین این داخل در اشتقاق صغیر. بعد می فرماید که بله و حده لفظ وافق اصلا به اصول حروفهی ولو حکمن مع مناسبت المعنا، یعنی باید تناسب معنام درش چه باشه؟ حفظ شده باشه. می فرماید قولنا مع مناسبت المعنا احترازون ان مثل از رب به معنا اعرز. بله، از رب یه معناش اعرازه، یعنی اعرز. به نسبت الزرب، خب زرب معنای معروفش چیه؟
صدمه.
ولی اگر شما ازرب را استعمال کردید در معنای اعراض، همون گونه ای که بله تو آیه تیمم دیگه میگه چی؟ نه ولم تجدوا ما ان طيبا، میگه و اذا ضربتم فی الارض یعنی اعراض کردید از جای زمین به جای دیگرش. اعراض کردید یعنی اینجا رو ول کردی رفتی جای دیگه، میشه مسافرت. اذا ضربتم فی الارض، این ضربتم به معنا اعرازه. خب لیکن این معنای مشهور ضرب نیست. پس می‌فرماید من که گفتم مناسبت معنا باید درش لحاظ بشد، اگر اضرب را به معنای اعرز گرفتی، به معنای اعراض کردن گرفتی، این ضرب در معنای معروف خودش استعمال نشده است، بنابراین این اضرب خارجه. و لذا بعض از بله روشن فکرام هم اون آیه شریفه فضربوهن را به همین معنای و اذا ضربتم فی الارض گرفتن. بله یادم نمیرد که تو دانشگاه داشت سخنرانی میکرد این آقا و گفتن تو قرآن گفته است که فضربوهن زنا رو بزنید، گفت این ضرب به معنا اذا ضربتم فی الارض است، یعنی ببریدشون مسافرت. خب تا اینو گفت که ببریدشون مسافرت، تمام دخترها براش کف زدن. و اگر فضربوهن را به معنا اذا ضربتم فی الارض بگیرید، میشه یعنی ببریدشون مسافرت. خب او آقا اینجور معنا کرده. اگر معناشو این بگیریم، این فضربوهن دیگه از اشتقاق صغیر خارج شده، چون مناسبت معناش با معنای معروف ضرب چی پیدا کرد؟ تفاوت پیدا کرد.
ما نمیتونه بگم هر باب لغت باید نارمعین بکنن.
بله لیکن با قرائنم هست. اذا ضربتم فی الارض یعنی چی؟ یعنی مسافرت کنید در زمین. و الا زمین رو کسی کتک میزنه؟
اونم گفت پاشا میزنه دروته منه میره.
بله اونم به این جهت هست که در آن روزگاران هواپیما که نبود که سوار بشد، باید با پای خودش یا با پای حیوانش میرفت. خودش یا حیوانم بخواد راه برد باید پا بزند رو زمین و راه بره. لذا به این تعبیر شده اذا ضربتم فی الارض. لیکن قرینه اینجا چیست؟ فی الارض است. اذا ضربتم فی الارض میشه اگر در زمین به سفر رفتید، مسافرت کرد. پس این ضربتم فی الارض خارج از اشتقاق صغیره، چون این ضرب به معنای معروفش استعمال نشده است. بنابراین در اشتقاق صغیر مناسبت معنام باید لحاظ بشه. یعنی کلمه در همون معنای اصلی باید چه بشد؟ استعمال بشود. باز می فرمایند با چی؟ مع مناسبت المعنا و موافقت ترتیب. یعنی چی؟ یعنی ترتیب حروف اصلی هم باید چه باشد؟ محفوظ باشد. چون اگر ترتیب حروف اصلی محفوظ نباشد میشه اشتقاق کبیر. حروف اصلی هست ولی ترتیبش محفوظ نیست، مثل جبزه و جذبه. حروف اصلی جا به جا شده در جبزه، درسته؟ یا مثل ناک و کنا، باز جا به جا شده. مثل عمر و چی؟ رمع. خب حروف اصلی همونه، عمر، رمع، قلب برعکسش کرده، از اون برخونده. خب عمر و رمع اینا میشه اشتقاق چی؟ کبیر. حروف اصلی محفوظه ولی ترتیب نداره. پس ما که گفتیم مع موافقت ترتیب، احتراز میکنیم از این موافقت ترتیب از اشتقاق کبیر، به خاطر اینکه اشتقاق کبیر اگرچه حروف اصلی درش محفوظ است لکن مشتمل بر ترتیب نیست. بعد میفرمایند جناب فصول، صفحه 73 میندازم اینا یه تیکه هایی رو میندازم که بحث مختصر بشه. معلم انهو لابد فی الاشتقاق من تغییر فی اللفظ. این اشتقاق صغیر که بهت گفتم یه اصل دارد یه فرع. حروف اصلی باید همون گونه که در اصل است در فرع محفوظ باشد، ترتیب حروف اصلی هم باید محفوظ باشد، کلمه در همون معنایی استعمال بشود که اصل استعمال شده، معناش عوض چی نشود. می فرماید یه مطلب دیگر باید بدونید که فرق بالاخره باید با اصلش یه چی داشته باشه؟ یه تغییری، یه تفاوتی داشته باشه. تحقیقا لمعنى الاصلیت والفرعیه، چون اگه هیچ تغییری نداشته باشد که دیگه اصل و فرع معنی ندارد، که باید اصل شما هرچی هست فرع با اصل یه تفاوت مایی داشته باشد. و الا اگر ضربه، دوباره اینجا بگی ضربه، خب این که همون است که این دومی که فرع اولی نمیشد. پس بنابراین به جهت به دست و تحصیل معنای اصلی و فرعی باید یه تغییری در لفظ باشه. و ذالک، حالا این تغییرات چند قسم میشن؟ خوب دقت کنید، اگه تونستید اینا در بیارید جایزه دار. و ذالک اما به زیادت حرفن، یه حرف باید چه بشه؟ اضافه. کتب، یک تو با یه حرف زیاد شد. او حرکتن، یه وقت شما حرف زیاد نمی کنید، حرکت زیاد می کنید. کتب کتب. او نقصان احدهما، یا یه حرف کم می کنید یا یه حرکت کم می کنید. چهار شد. او بالمرکب منهما ثنائیاً، یعنی احدهما، یعنی یا یه حرف یا و یک حرکت زیاد می کنی، یا یک حرف و یک حرکت چه می کنی؟ کم می کنی. او ثلاثیاً، یعنی یا یک حرف زیاد می کنی، یک حرکت زیاد می کنی، یه حرف کم می کنی. نشد دیگه، یکی زیاد کردی یکی کم کردی، یه حرکت هم زیاد کردی. باز اقسام دیگر هم داره. او رباعیاً، یعنی یه حرف و یه حرکت زیاد می کنی، یه حرف و یه حرکت هم یه جای دیگه ازش کم می کنی. فیرتقی الاقسام الى خمست عشر قسم، میشه 15 قسم. میشه 15 قسم. خب و ینبقی، همین رو گفتم، میگه 15 تا رو در آوردی جایزه داری، برای همین گفتم
سلاسی که برمونی
هایی سه تا بکنی سه تا کم کنی. سب که حالایی عجله داری خودم برات در میارم نشونت میدم. و ینبقی، خب در میارم سر، بله بیا جلو، اگه میخوای بیا جلو بذارم کف دست. ین بقی ان یراد به تغییر ما یعم، میگه لازم است که بدانید، سزاوار است که مراد از ما از تغییر، مراد تغییر حقیقی و حکمی است. بنابراین داخل می شود در آن مثل فولک. فولک چیه؟ به معنی چیه؟ کشتی. خب کشتی داستانش چیست؟ کلمه فولک برای مفرد میاد فولک، برای جمع هم میاد چی؟ فولک. یعنی مفرد و جمعش چیه؟ یکیست. لکن مفرد مفرده، جمع چیه؟ جمع است. بنابراین این مفرد و جمع با هم ولو در لفظ یکیست، اما در معنا با هم چه داره؟ تغییر داره. بنابراین این تغییر میشه تغییر حکمی، نه تغییر حقیقی. تغییرش حقیقی نیست، تغییرش تغییر حکمی است. اگر به معنا مفرد استعمال کنید، این در معنای مفرده. اگه در معنای جمع استعمال کنید، جمعه دیگه، مفرد نیست، تغییر کرد. لکن تغییر فولک از مفرد به جمع، تغییرش تغییر حقیقی نیست، تغییر حکمی است. خب بیام سر 15 تا. آقای الله دادی بنویس. یک، زیادت و حرف. یه حرف فر نسبت به اصل زیادتی داشته باشه. دو، زیادت و حرکت. حرفاش یکیه، یه حرکت اضافه دارن. این دو. سه، نقصان حرف. یه حرف کم داره، یکتب و کتب، یه حرف کم شد. چهارم، نقصان حرکت. حروف اصلی یعنی حروف یکیست، فقط حرکت، یه حرکت افتاده است. پنجم زیادت و حرف و حرکت. یک چه اضافه شده؟ در فر هم یه حرف اضافه شده هم یه حرکت اضافه شد. پنجتا. ششم زیادت حرف و نقصان حرف. خب یعنی یه حرف زیاد می شد، یه حرفم کم می شود از اصل. هفت زیادت و حرف و نقصان حرکت. یه حرف زیاد می شد ولی یه حرکت کم می شد. هشت زیادت و حرکت و نقصان حرف. درست شد؟ عکس هفت. هشت عکس حرف. یه حرکت زیاد شده ولی یه حرف کم شده. نه زیادت و حرف، زیادت و حرکت، نقصان و حرف، نقصان و حرف. چی شدی؟ الان چندومی بودی؟ نه زیادت و حرکت و نقصان حرکت. یه حرکت زیاد میکنی در فر، یه حرکت هم کم میکنی. درست شد؟ اینا ثنائی هست. ده نقصان حرف و نقصان حرکت. هم یه حرف کم کرده ای هم یه حرکت کم کرده. فرق داره دیگه. نه تفاوت با کدوم یکیه؟ نه
سه و
چهار. هیچ یکی نیست، یکی نیست. این دهم نقصان حرف و نقصان حرکت. یازده زیادت و حرف و زیادت و حرکت. یه حرف زیاد کردی یه حرکت، و از اون طرف نقصان حرف و نقصان حرکت. نقصان حرف و نقصان حرف. دو تا حرف ناقص کردی، کنار گذاشتی. این یازده زیادت و حرف و زیادت و حرکت، نقصان حرف و نقصان حرف. دو تا حرف ناقص گذاشتی، کم کردی. این یازده. دوازده زیادت و حرف با زیادت و حرکت و نقصان حرکت. یه حرف زیاد کردی یه حرکت، از اون طرف یه حرکت کم کردی. سینزده زیادت و حرف و نقصان حرف. یه حرف اضافه کردی یه حرف انداختی، و نقصان حرکت یه حرکت هم انداخت. این سینزده. ببینید اینا بعضیش ثلاثیست، بعضیش رباعیست، بعضیش ثنائیست. یعنی بعضیش دوتا تغییر داره، بعضیش سه تا تغییر داره، بعضیش چهار تا تغییر داره. چهاردهمی یه حرکت زیاد میکنی، یه حرف کم میکنی، یه حرکت هم کم میکنی. این الان ثلاثی شد. خامس عشر اینم پونزدهمی زیادت و حرف. یه حرف زیاد میکنی، یه حرکت هم زیاد میکنی، از اون طرف یه حرف کم میکنی، یه حرکت هم کم میکنی. اینم پونزدهمی. اینا اشتقاقه، اینا اقسامه. اشتقاق. با چی چی یکیست؟ زیادت و حرف. زیاد و حرکت نقصان حرف دوباره و نقصان حرف. دو تا حرف کم میکردی تو یازدهمی. تو پونزدهمی یه حرف کم میکنی با یه حرکت. خب جنم این پونزده تا رو نمیتونست در آورد که برای شما در آوردم. لکن این اقسام گفتیم بعضیش چارگانه است. خب چارگانه هاش چار تاست. سلاسیاش هم چار تاست، سنائیاش شیش تاست. تا اینجا شد چند تا؟ چارده تا. یه دونم قسم چیه؟ یکی هم قسم واحی تک چیه؟ یعنی زیادت و حرفن است. درست شد؟ والقسم نه رباعیش یکیست. اقسامی که یک تغییر می کند سب کن از اول. اونایی که یه تغییر داره چهار قسمه، چون یا حرف زیاد می کنی یا حرکت زیاد می کنی یا حرف کم می کنی یا حرکت کم می کنی. اینا با یه تغییر چهار صورت. سنائی ها شیشتاست، سلاسی ها چارتاست. سلاسی ها چارتاست و رباعی یه دونه است که چار تا. اون نقصان حرفن و نقصان حرفن میشه نقصان حرفانه. اون یکی حساب کن. خب میره داخل ثلاثی ها. بنابراین شد 15 تا. اینی که براتون گفتم این 15 تا را برای اینکه بدونید از کجا گفتم و اونی که نشسته فکر کرده تا اینا را بله برای شما بگد، مال عاشق احمد شیرازی است. یه شیخ احمد شیرازی داریم، حاشیه‌ای دارد بر فصول. این شیخ احمد شیرازی نشسته اینا را یکی یکی برای شما در آورده. من از رو حاشیه شیخ احمد شیرازی بر فصول برای شما خوندم تا حق اینم محفوظ بماند. چه شد تا اینجا آقا؟ تا اینجا اشتقاق رو برای شما معنی کردی و مراد ما از مشتق اینجا معلوم شد. اون مشتق به اشتقاق صغیر است، یعنی هم حروف اصلی محفوظ بماند، هم ترتیب محفوظ بماند، هم معنا محفوظ بماند. ولذا ضربتم فی الارض خارج از اشتقاق صغیر، چون اون معناش معنای معروف ضرب نیست. این حالا تعریف مشتق فعلا. الان شما وقتی میگید ضربتم فی الارض چه معنا میکنید؟ اشکالی نداره. اینا که رژه میرن سربازا در جا، میگه فرماندهشون در جا، اما یه قدم جلو نمیرد. سربازی رفته یا نه؟ باریکلا. وقتی فرمانده میگه در جا، قدم رو میره جلو بره. اما تو در جا پا میزند زمین یا نه؟ جلو میره. ضربتم فی الارض پا رو زمین میزنه اما جلو نمیره. هر پا زدنی جلو رفتن نیست. دقت کردی؟ با بعضی وقتا در جا زدن است. و از این مهمتر حواسمون باشد آقا ما تو زندگی معنویمون در جا نزنیم. بعضی ها از اول عمرشون تا آخر عمرشون مثل تو سربازی که فرمانده میگه در جا، فقط یه نقطه وایستادن پاشونو محکم میزنن رو زمین. ولی بعضی ها با هر پا زدن روی زمینی میرن جلوتر. اذا ضربتم فی الارض، یادمون باشد انشاءالله من و شما جلو بریم، یه جا نمونیم. ما بله یکی از این خیش و قمای آقای موسوی که خدا رحمتش کند، خیش و قمشون خودش حساب و کتاب داره. حالا خب اون خیش و قم را بله یه خیش و قماشون خب با ما بله نسبتی داشت، وقت اسم خیش و قمش رو آورد، میخواست بگه این خیلی مرد درس خونده ایست. گفت آقا این 30 سال است میره پا درس فلانی. خب 30 سال میره پا درس فلانی. این بله یکی از این بچه هام که اونجا بود گفت خب حالا بعد 30 سال ماشاءالله به این استعداد چه خروجی داشت، یعنی بعد 30 سال درس رفتن هیچی
در جزه.
ما در اصفهان یه آقایی رو داریم حدود 30 سال شاگرد مرحوم آیت الله خادمی است. حالا نمیخوام اسمشو بگم، اسمشم دارم ها. بله این بیشترین طولانی ترین عمر شاگردی رو پیش آیت الله خادمی که در همین مدرسه درس میگفت ایشون داره، یعنی از این کسی بیشتر درس آقای خاتمی نیمده. خودش خود خدا بیامرزش بله، چون من شرح حالشو از خودش پرسیدم نمیشت، گفت 28 سال درس آقای خاتمی رفت. خب چون درس میری باید چه داشته باشم؟ باید خروجی داشته باشم. بنا نیست که هر روز صبح بلند شی بیای اینجا، باید یه نتیجه‌ای درس شما داشته باشه. در جا قرار نیست بزنی، باید بری جلو. شیخ حسن صاحب معالم ابن شهید ثانی با سید محمد صاحب مدارک، سید محمد عاملی، خب اینا دو تا پسر خاله هستند آمدن نجف درس بخونن از جبل عامل، محل ولادتشون مولدشون از جبل عامل لبنان آمدن نجف. طلبه های نجف میبینن اینا تون 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 دارن درس میخونن میرن جلو خیلی با سرعت. استادشون هم مقدس اردبیلی است. خیلی خوب بعد اعتراض کردن به اینا و به مقدس، اینا چرا اینقدر تون درس میخونن؟ مقدس اردبیلی گفت اینا درسشونو میخونن برمیگردن به محل زادگاه خودشون، بعد کتابای اینا میاد به دست شما میرسد، شما هنو تو همین درس دارین شرکت میکنید، کتابای اونا میاد شما از کتابای اونا استفاده میکنید. درس باید ثمره داشته باشن. بنا نیست 40 سال یکی درس برد که باید درست جوری بخونی که بارو بونه تو ببندی بری خودت وایسی درس بگی. ولی خودت وایسی یه کاری رو بکنی، و الا هر روز مثل خیش و قوم آقای موسوی 30 سال میگفت درس فلانی رفته است، یا مثل اون شیخی که من بله به شما گفتم 28 سال خودش میگفت من درس آقای خادمی آمدم، خب 30 سال نه 50 سال بیایی سم مازا، باید باردو ببندی. و بار بستن به این که صبح به صبح بلند شی بیای سر درس نیست، باید مطالعه کنی، مباحثه کنی، چی؟ شروع کنی خودت یه جا درس دادن، آروم آروم خودتو بکشی بالا تا برسی به یک استقلال علمی. ازا در جا نزنید، برید جلو. وقتی فرمانده بهتون میگه در جا، شما بازم برید جلو، بگم آقا در جا تو کار ما نیست، ما باید فقط بریم جلو. و صلی الله علی محمد و آله.